به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
زورآزمایی اسرائیل و ایران در تأسیسات نطنز، یک حمله سایبری دیگر یک روز بعد از بازگشایی دوباره مرکز سانتریفیوژهای نطنز. در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین، اسرائیل به دنبال چیست؟ شیب سعودی آمار مرگ بر اثر کرونا در ایران، وزیر بهداشت از آمدن روزهای سیاه میگوید و صف مرغ و سفرهای نوروزی را علت این شرایط. ستاد مقابله با ویروس کرونا هم ناتوانی در واکسیناسیون را علت خیز بیماری میداند. اوجگیری اختلافات میان کیف و مسکو، نبض تنش‌ها در مرزهای شرقی اوکراین میتپد. کرملین نیروهایش را در مرز افزایش داد و کاخ سفید ناوهایش را به دریای سیاه فرستاد. و کودکانی که قدم در مسیر پناهجویی گذاشتند همگی خوش شانس نبودند. رسیدن به سن قانونی و خطر دیپورت شدن به سرزمین مادری، روایت درد مشترک 25 هزار پناهجوی افغان در سوئد. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. تنها به فاصله یک روز از خبر بازگشایی دوباره مرکز سانتریفیوژهای نطنز، یک حمله سایبری دیگر سیستم توزیع برق این تأسیسات هسته‌ای را مختل کرد. باز هم همه نگاه‌ها به سمت اسرائیل رفت، کشوری که به طور مداوم از سوی جمهوری اسلامی تهدید به نابودی می‌شود و پیشرفت اتمی ایران را بزرگترین تهدید نسبت به موجودیت خود می‌داند. چند ساعت بعد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل تلویحاً نقش این کشور را در این حمله پذیرفت. جمهوری اسلامی هم با تایید خرابکاری در مرکز نطنز آن را اقدامی برای جلوگیری از پیشروی مذاکرات برای لغو تحریم‌ها دانست. زنجیره این تحولات در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین خبر از پیچیدگی‌هایی می‌دهد که بی ارتباط با محتوای مذاکرات نیست. مذاکراتی که نه تنها اسرائیل بلکه کشورهای منطقه نیز از آن تأثیر می‌پذیرند. مشتبه پور محسن گزارش میده.
حمله سایبری احتمالی، تحفه نطنز، تازه ترین پرده از نبرد اطلاعاتی اسرائیل با جمهوری اسلامی. حادثه صبح یکشنبه در شبکه توزیع برق تأسیسات هسته‌ای نطنز که ساعتی بعد سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره‌اش اظهار نظر کرد.
البته ما خوشبختانه هیچ تلفات صدماتی نداشتیم و هیچ آلودگی، هیچ مشکل خاصی هم نیست. فقط این حادثه
یک روز پس از راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز رخ داد، مرکزی که تیر ماه سال گذشته منفجر شد. مقام‌های ایران ابتدا آن را حادثه خواندند، اما بعداً شورای عالی امنیت ملی گفت به دلیل ملاحظات امنیتی نمیتواند علتش را اعلام کند. شنبه اما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت سالن سانتریفیوژهای نطنز را دشمن زده. او به نام کشوری اشاره نکرد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی حملات علیه مراکز هسته‌ای را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل نسبت می‌دهند. یک نماینده مجلس در حساب کاربری توییتر خود حادثه صبح یکشنبه در نطنز را خرابکارانه توصیف کرد. روزنامه جروزالم پست با اشاره به اختلال در شبکه توزیع برق تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داده آنچه اتفاق افتاده یک حادثه نبوده، بلکه احتمالاً حمله سایبری اسرائیل بوده که ابعاد گسترده‌تری داشته. شاید ابعاد گسترده این حادثه باعث شده که ایران برخلاف تابستان پیش نتواند پنهانش کند. اما این آغاز ماجرای نبرد اطلاعاتی دو کشور نیست. یک شنبه مقام‌های دفاعی اسرائیل خواهان تحقیق درباره منبع درز اطلاعات عملیات اسرائیل علیه کشتی ایرانی به رسانه‌های خارجی شدند. روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بود که اسرائیل آمریکا را از حمله به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ مطلع کرده. سه‌شنبه گذشته کشتی ساویز به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنش دچار آسیب شد. سال گذشته مؤسسه نیروی دریایی ایالات متحده کشتی ساویز را یک کشتی مخفی تحت خدمت سپاه پاسداران معرفی کرده بود. این حمله واکنش تلافی جویانه اسرائیل به دو حمله ایران به کشتی‌های اسرائیلی در دریای عرب و دریای عمان ارزیابی شد. اما وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران احتمال داد کشوری دیگر غیر از اسرائیل در حمله به کشتی ساویز نقش داشته. اتفاق امروز ادامه فعالیت‌های اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بوده. از ترور محسن فخری‌زاده، یکی از چهره‌های مهم برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نبرد کشتی‌ها و حالا حمله خرابکارانه. حدود 4 ماه پس از روی کار آمدن جو بایدن، ایران و آمریکا در مسیر توافق دوباره بر سر برجام قرار گرفتند. توافقی که 6 سال پیش اسرائیل یکی از مخالفان اصلیش بود. به نظر می‌رسد این بار اسرائیل نمی‌خواهد تنها تماشاگر توافقی دیگر باشد که منافع اسرائیل در آن در نظر گرفته نشده باشد.
ایران
خطر بازگشت ایران به توافق هسته‌ای این بار با موافقت بین‌المللی به راهی که به او اجازه می‌دهد زرادخانه هسته‌ای بسازد پیش روی ماست. نباید به توافق هسته‌ای خطرناک با ایران بازگشت، چون ایران هسته‌ای تهدیدی اساسی برای اسرائیل و تهدیدی بزرگ برای امنیت کل جهان است.
وزیر دفاع آمریکا یک شنبه به اسرائیل سفر کرد تا به همپیمانش اطمینان دهد.
به عنوان یک شریک اصلی استراتژیک برای آمریکا، روابط دو جانبه ما با اسرائیل به ویژه در ثبات و امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه نقشی اساسی دارد. در طول ملاقات ما مجدداً به گانتز تاکید کردم که تعهد ما نسبت به اسرائیل پایدار است.
در حالی که همتای اسرائیلی او همچنان بر خطر تهران تاکید کرد.
تهران امروز تهدیدی استراتژیک برای امنیت بین المللی، کل خاورمیانه و دولت اسرائیل، و ما با متحدان آمریکاییمون همکاری میکنیم تا مطمئن شیم که هر توافق جدیدی با ایران منافع حیاتی جهان و آمریکا رو تضمین میکنه. از مسابقه خطرناک تسلیحاتی در منطقه ما جلوگیری میکنه و از کشور اسرائیل محافظت میکنه.
نگرانی های اسرائیل این بار از مرز کلام گذشته و عملیاتی شده. ایران حاضر نیست انگشت اتهام را به سوی اسرائیل بگیرد. به نظر می رسد فعلا جمهوری اسلامی بازی اطلاعاتی را به حریفش باخته، اما حاضر نیست این باخت را به رسمیت بشناسد. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال. در اصل
خودش نوید توبیان، پژوهشگر مستقل رسانه‌های تصویری فارسی زبان از تل آویو به ما پیوستند. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای توبیان، این دست از حملات سابقه داشته، حملات سایبری. الان شاهد هستیم که حملات به کشتی ها هم انجام میشه، در سوریه هم حملات انجام میشه از طرف اسرائیل به سمت منافع ایران. فکر میکنین که چرا با وجود اینکه افزایش هم پیدا کرده اسرائیل رسما نمیپذیره که این دست از حملات رو علیه جمهوری اسلامی انجام میده؟
درود بر شما خانم عزیزی و به تمام بینندگان شما در سراسر جهان. به نظر میرسه که غیر از موارد انگشت شماری که اسرائیل رسما مسئولیت عملیاتی رو به عهده گرفته، دولت اسرائیل حالا از هر جنایی که باشه لازم نمیبینه که وضع رو از اینی که هست بحرانی تر بکنه و به حالا یا درز اطلاعاتی عمدی و یا درز بسنده میکنه و به این امر واقفه که اگر خودش رسما مسئولیت این حملات رو به عهده بگیره، این ممکنه که واکنش علنی جمهوری اسلامی رو به دنبال داشته باشه. اگر یادتون باشه آخرین موردی که من به خاطر دارم که اسرائیل رسما مسئولیت اقدام علیه جمهوری اسلامی و نیروهای اون رو به عهده گرفت، موقعی بود که یک پهپاد تهاجمی سپاه پاسداران به حریم هوایی اسرائیل تجاوز کرد و به دنبال اون 80 سورتی صورت گرفت که مواضع نیروی قدس سپاه در هم کوبیده شد.
آقای توبیان، وزیر دفاع آمریکا در تل آویو بود امروز و از طرف دیگه ما شاهد هستیم که مذاکرات احیای برجام قرار چهارشنبه دوباره از سر گرفته بشه. فکر می‌کنین که این حملات و سفر وزیر دفاع آمریکا به اورشلیم، عذرخواهی می‌کنم، چه معنایی می‌تونه داشته باشه در خصوص مذاکرات احیای برجام؟
ببینید، نخست وزیر اسرائیل پیشتر هم اعلام کرده بود که هر توافقی که امنیت اسرائیل رو به خطر بیندازه از لحاظ این کشور فاقد اعتبار خواهد بود و این کشور اون رو به رسمیت نخواهد شناخت. حتی موقعی که دولت باراک اوباما با جمهوری اسلامی به توافق رسید، نخست وزیر نتانیاهو حتی به قیمت تیره شدن روابط با حزب دموکرات به آمریکا سفر کرد و در کنگره آمریکا سخنرانی کرد و بسیاری بر این باورند که تبعات این اقدام آقای نتانیاهو هنوز که هنوزه در روابط اسرائیل و به ویژه حزب دموکرات اثر گذاشته. ولی با سابقه ای که از فعالیت اسرائیل دست کم من میشناسم، اسرائیل نمیتونه خودش اجازه بده که هیچ تهدیدی این کشور رو هیچ قدرت این کشور رو تهدید بکنه و همونطور که دیدیم از هر کاری فروگذار نخواهد کرد، چه به گفته رسانه‌های خارجی و اطلاعاتی ترور دانشمندان هسته‌ای که مستقیماً در برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی دخیل هستند و بودند، و چه حمله به تأسیسات، انفجار سالن مونتاژ و اخیراً هم که دیدیم اخلال در سیستم توزیع برق به تأسیسات نتنز.
ممنونم از شما نوید توبیان، پژوهشگر مستقل رسانه‌های تصویری فارسی زبان از تل آویو. در حالی که میزان مرگ بر اثر ویروس کرونا در ایران بار دیگر از مرز 250 نفر در روز گذشته، وزیر بهداشت از افزایش 5 برابری مرگ و میرها در 3 هفته گذشته و آمدن روزهای سیاه ویروس کرونا میگوید. در حالی که عالی ترین مقام بهداشتی کشور صفهای مرغ، دور همی ها و سفرهای نوروزی را مقصر این افزایش آمار میداند، اما در این میان وظیفه نهادهای تصمیم گیری و نظارت در کجای معادله همگیری کرونا در ایران قرار میگیرد؟ رها باوند و جزئیات بیشتر.
5 برابر شدن جان باختگان کرونا در ایران تنها در 2 هفته. مرگ حداقل 258 ایرانی طی 24 ساعت گذشته. ناکارآمدی و به هم ریختگی نظام تصمیم گیری و عدم اجرای مقررات حداقلی موجود، جان شهروندان ایرانی را بیش از هر زمانی در برابر موج 4 و مرگبار کرونا با خطر مواجه کرده. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، علاوه بر مرگ 258 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، بیش از 21,000 مبتلای جدید هم شناسایی شدند. علاوه بر هزینه های جانی ناشی از همه‌گیری کرونا، تأثیر اقتصادی آن بر مردم کوچه و بازار بخش دیگری از یک پازل مدیریت کلان است. با این حال، نابسامانی در مدیریت دولت، هم در بخش پیشگیری و درمان و هم در بخش اقتصاد دوران کرونا، مردم عادی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده.
اگه واقعا کرونا هست و میگن کرونا هست نمد بیرون میرون، پس چرا تو 15 روز عید قرنطینه نکردن؟ مسافرت ها رو آزاد گذاشتن.
یعنی آقا صنف 1 باز باشه خدمات، بله. صنف 2 ماییم. ما زنجیره وار به تولید کننده ها وابسته ایم. تولید کننده ها خرید کردن و میخوان شروع بکنن. بازار مثل زنجیره. این نیست که مثلا صنف 1 ببنده، صنف 2 باز باشه، صنف 3 ببنده، صنف 4 باز باشه. کی میخواد جوابگوی چک های ما باشه؟
علیرضا زالی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، هم هشدار داد که موج خطرناکی که در حال شیوع است تا به حال تجربه نشده. او به هم ریختگی ساختاری و عدم تصمیم گیری و اجرای هدفمند محدودیت ها توسط نهادهای مربوطه را دلیل اصلی وضعیت مرگبار فعلی دانست و توجیهات مسئولین در اجرای ناقص مقررات قرنطینه عمومی را صرفاً بازی با کلمات و الفاظ توصیف کرد. کلمات و الفاظی که بیشتر خبررسانی و هشدار است تا تصمیم گیری و اجرا. بهترین نمونه آن هم سخنان معمول سعید نمکی، وزیر بهداشت است.
برآورد ما این است که هفته جاری و هفته آتی این نقشه به مراتب قرمزتر و حتی به سمت سیاهی خواهد رفت. ما در کشور اگر در 14 فروردین، در فاصله 4-5 روز، 47 شهر قرمز ما به 257 شهر افزایش پیدا کرده، پرخطرهای نارنجیمون به 129 از 126 و همینطور زرد و آبیمون کم شد. اون چه که امروز در رابطه با بیماران بستری میبینید حاصل صفهای طولانی خرید مرغ و بقیه مایحتاج مردم در شب عید و بعد از اون دورهمی‌ها و شروع آثار سفرها ناشی از جابجایی هاست.
اینکه چگونه وزیر بهداشت یک دولت به مدت بیش از یک سال در سخنرانی‌ها و یا مصاحبه‌هایش یا از کسب رتبه یک در مدیریت کرونا لفاظی می‌کند و یا از نابسامانی و نبود مدیریت کرونا گویی از جایگاه مخالف دولت سخن می‌گوید، خود گونه یکتا از یک عارضه مزمن مدیریتی است. رها باوند، ایران اینترنشنال.
نظام الدین میساقی، متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا همراه ما هستند. خوش اومدین به برنامه امروز. این موضوع مطرح شده که از یک طرف وزیر بهداشت اعلام کرده که دوره همیها سفرهای نوروزی باعث شده که افزایش پیدا بکنه موارد ابتلا، از اون طرف ستاد مقابله با کرونا میگه که ناتوانی در واکسیناسیون باعث شده که انقدر ما خیز رو ببینیم در موارد ابتلا. کفی کدوم طرف سنگین تر از نظر شما؟
سپاسگزارم از دعوت شما. البته هر دو اهمیت ویژه دارند، اما اگر من یک کفر رو بخوام سنگین تر بدونم، حتما سوء مدیریت و به هم ریختگی ساختاری در مدیریت کرونا پررنگتر هست از همه اینها. و دلایل بسیار دیگر هم هست، آغاز فصل بهار، گردافشانی گیاهان که میدونیم باعث میشه که مقداری شیوع کووید بیشتر بشه، و همینطور گونه هایی مثل گونه انگلیسی که میدونیم هم قابلیت انتشارش بسیار بالاتر هست و هم میتونه مرگبارتر باشه و هم میتونه جوانترها رو تحت تاثیر قرار بده. همه اینها دست به دست هم داده یک طوفان کاملی ایجاد شده که متاسفانه بسیار تراژدی بزرگی الان متوجه ایران و بیش از 250 شهر در حالت قرمز هست.
آقای میساقی، امروز از بیمارستان مسیح دانشوری یک نقل قولی بیرون اومده از رئیس بخش عفونی این بیمارستان که گفتن ما قادر نخواهیم بود تا نیمه اول سال 1401 واکسیناسیون رو به پایان برسونیم. فکر میکنین که بدون واکسیناسیون آیا اصلا این ویروس کرونا قابلیت کنترل شدن داره، هر چقدر هم قرنطینه ها جدی باشه؟
سوال بسیار خوبی است. از نظر همه‌گیر شناسی ما در واقع یا باید به یک ایمنی گروهی از طریق خود natural immunity یا ایمنی طبیعی بشیم یا اینکه از طریق واکسن. از طریق واکسن این بسیار قابل پیش بینی تر و بسیار قوی تر هست. واکسن ها نسبت به گونه های مختلف هم ایجاد ایمنی بهتری می کنند و ایمنی ماناتری در مقام میارن، ولی کسانی که خود ویروس رو میگیرن ایمنیشون ممکنه مانا نباشه، ممکنه قوی نباشه، ممکنه نسبت به بسیاری از گونه ها فعال نباشه. و همینطور هر چقدر که طول عمر پاندمی در ایران بیشتر میشه، مجال به وجود آمدن گونه های جدید بیشتر میشه و برای همین کنترلش سخت‌تر میشه. درست هست که به هر حال با گذر زمان چند ساله ما به یک ایمنی گروهی از طریق مبتلا شدن به خود ویروس خواهیم رسید، اما این ایمنی گروهی هزینه بسیار بالای جانی خواهد داشت و به نظر من اصلا اخلاقی نیست. فقط یادمون نره که کسایی که از بین میرن رو مد نظر نداریم، بازماندگانشون هم پیامدهای نسلی خواهند داشت که من فکر میکنم سوء مدیریت در ایران واقعا مرهون این مشکل خواهد بود.
ممنونم از شما، نظام الدین میساقی، متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا.
خواهش میکنم.
امضای سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین علاوه بر داخل کشور موجی از اعتراضات را در خارج از ایران در پی داشته. امروز تعدادی از ایرانیان مقیم بریتانیا با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی اعتراض خود را نسبت به امضای این سند و سرباز زدن از انتشار مفاد آن اعلام کردند. همکارم بهاره خدابنده از مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن گزارش میده.
امروز جمعیت حدود 200 نفر از ایرانی هایی که الان مقیم بریتانیا هستند اینجا جمع شدن به دو هدف. یک هدفشون این هست که کمپین نه به جمهوری اسلامی که پلاکارتاش رو میتونید پشت سر من ببینید رو تبلیغات بکنن و نسبت بهش آگاهی رسونی بکنن، اما یه دلیل دیگه‌اش قراردادی هست که بین دولت های ایران و چین امضا شده. معتقد هستن که فارغ از این که در این قرارداد چی اومده باشه، دولت ایران به عنوان نماینده مردم به حساب نمیاد و نباید اجازه داشته باشه که بتونه قراردادهای بین المللی این چنینی رو امضا بکنه. این مردم معتقد هستن که اینجا نماینده مردم ایران هستن و با این طریق تلاش دارن میکنن که در واقع صداشون رو، صدای مردم داخل ایران رو به بقیه دنیا هم برسونن. اینطور که خودشون میگن تا موقعی که اینجور قراردادها با ایران داره امضا میشه، اینها به اعتراض خودشون ادامه خواهند داد تا جایی که این قراردادها فسخ بشن. در شرایط کووید 19 هستیم، با وجود محدودیت‌های کووید مجوز گرفتن و با اجازه اینجا حاضر شدن، سعی می‌کنن که از ماسک استفاده بکنن و از این محدودیت‌ها تا جایی که میشه پیروی بکنن. از سنین مختلف هستن، از احزاب و گروه‌های مختلف میان و معتقد هستن که در شرایط فعلی همه این احزاب و گروه‌ها باید زیر یک پرچم جمع بشن و باید با همدیگه اتحاد نشون بدن.
در حاشیه این تجمع با تعدادی از شرکت کنندگان در این اعتراض هم گفتگوهایی کردیم و نظراتشون رو پرسیدیم، با هم ببینیم و بشنویم.
توی الان توی خارج از کشور این بالت یک کمپین در اومده و تمام خواسته های مردم ما در واقع از خارج از کشور داره به این روش بیان میشه، چرا که در داخل بچهای ما آزادی بیان ندارن و نمیتونن به صورت آزادانه در این تجمعات در داخل از کشور شرکت بکنن. بنابراین ماهایی که خارج از کشور هستیم وظیفه اینو داریم که صدای مردم داخل باشیم. ببینید تمام اون روابط دیپلماتیکی که ایران در خارج از کشور داره، از اونجایی که مشروعیت خودش رو در بین مردم از دست داده، بنابراین برای مردم ما قابل قبول نیستش که این برجام مثل برجام قبلی چه موادی داخلش باز گنجانده بشه یا اینکه اصلا در آینده چه اتفاقی بیفته به نفع مردم ما باشه یا نباشه. بنابراین تمام قراردادهای بین المللی که خارج از کشور چه در داخل بسته میشه قابل مشروعیت نیست و مردم ما اون رو نمیپذیرن. چون
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جمع. مقامات بهداشتی هند برای ترغیب بیشتر شهروندان به انجام واکسیناسیون یک جشنواره آغاز کردند. در 4 ماه گذشته نزدیک به 100 میلیون دوز واکسن کرونا در این کشور پهناور تزریق شده. نخست وزیر هند روند واکسیناسیون را استفاده بهینه از ظرفیت کشورش توصیف کرده. با وجود این میزان از تزریق واکسن، برخی از ایالت‌های هند از نبود واکسن کافی شکایت دارند. با وجود آنکه بعد از درگذشت شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا، بسیاری از برنامه‌های عمومی در این کشور تعلیق شدند، اما اعتراضات در بلفاست در ایرلند شمالی ادامه دارد. معترضان چندین اتومبیل را به آتش کشیدند و با سنگ به سمت نیروهای پلیس حمله کردند. ادامه اعتراضات میان دو گروه از هواداران دولت مرکزی در انگلستان و طرفداران جمهوری ایرلند و نزدیکی به اتحادیه اروپا با واکنش‌های منفی دیگر شهروندان روبرو شده که می‌گویند زندگی عادی آنها مختل شده. شهروندان قرقیزستان پای صندوق‌های رأی رفتند تا به رفراندوم تغییر قانون اساسی که بر اساس آن اختیارات رئیس جمهور به شکل محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد رأی دهند. این رأی‌گیری 3 ماه پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید این کشور و هفته‌ها اعتراض برگزار می‌شود. بر اساس بخشی از این تغییرات، پارلمان قرقیزستان کوچک می‌شود و به رئیس جمهور اجازه تعیین قضات و رؤسای ادارات اجرایی را می‌دهد. هزاران نفر در الجزیره پایتخت کشور الجزایر برای 112مین بار در روز جمعه تظاهرات اعتراضی موسوم به هیراک را برگزار کردند. این تظاهرات که یک جنبش اعتراضی برای تغییر ساختار سیاسی در کشور است، بیش از یک سال است که هر جمعه برگزار می شود. این اعتراضات در سال 2019 باعث شد که بعد از 2 دهه رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه استعفا کند. همه‌گیری ویروس کرونا در سال گذشته این اعتراضات را برای مدتی متوقف کرد. تحولات در مرزهای شرقی اوکراین و افزایش نیروهای نظامی روسیه در این منطقه واکنش‌های جامعه بین‌المللی را در پی داشته. هرچند کرملین می‌گوید اقداماتش نباید تهدیدآمیز حساب شود، اما اروپا از این روند ابراز نگرانی کرده و آمریکا هم دست به کار شده و 2 ناو به دریای سیاه اعزام کرده. همزمان رئیس جمهور اوکراین با رجب طیب اردوغان دیدار کرده. آنکارا هم ضمن حمایت همه جانبه از کیف خواستار پایان تحولات نگران کننده در مرزهای اوکراین شده. شهره جولانی گزارش میده.
میزبانی در استانبول و متحدی تازه در ترکیه. استقبال از رئیس جمهور اوکراین در سفر به ترکیه یک میزبانی تشریفاتی نبود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر هر نوع حمایت ضروری از همتای اوکراینیش تاکید کرد.
امیدواریم که تنش‌های نگران کننده که اخیراً در این منطقه مشاهده شده در اسرع وقت تمام شود و آتش بس ادامه یابد. درگیری‌ها از طریق گفتگو بر اساس توافقنامه مینسک حل شود.
پس از یک دیدار 3 ساعته رئیس جمهور اوکراین بر نگرانی دیرینه کشورش انگشت گذاشت. نگرانی از تنش در مرزهای شرقی با روسیه و افزایش تجهیزات و نیروهای نظامی در مجاورت مرز.
با خرسندی از حمایت رئیس جمهور ترکیه، جزئیات رو به هیئت ترکیه‌ای در مورد اراضی موقتاً اشغال شده کریمه و دونباس ارائه دادم و در مورد فعالیت‌های نظامی در حال انجام گفتگو کردیم.
در این سفر ترکیه برای اوکراین خبر خوش دیگری هم داشت. خبر همراهی متحدی دیگر از آن سوی آتلانتیک. آمریکا آنکارا را از حرکت 2 ناو جنگی خود به دریای سیاه آگاه کرده که مرز آبی روسیه و اوکراین است. با اینکه بنا به کنوانسیون‌های بین‌المللی آمریکا باید به ترکیه به عنوان معبر عبور به دریای سیاه اطلاع دهد، اما حضور این آبها در این آبها نشانه حمایت از اوکراین و همزمان هشدار به روسیه است.
ایالات متحده به طور فزاینده‌ای از افزایش حملات اخیر روسیه در شرق اوکراین از جمله تحرکات نیروهای روسی در مرز اوکراین نگرانه. شمار نیروهای روسیه در مرز با اوکراین از سال 2014 میلادی تا به حال به بیشترین حد رسیده.
منطقه نگران کننده و تنش در اینجاست، در مرز شرقی اوکراین با روسیه، در منطقه دونباس که تحت کنترل جدایی طلبان اوکراینی و مورد حمایت روسیه است، با 2 جمهوری خودمختار لوهانسک و دونسک. درگیری که دقیقاً از 7 سال پیش شروع شد. پس از سقوط دولت نزدیک به روسیه در اوکراین، تنش در میان روس زبانان شرق کشور آغاز شد. نیروهای شبه نظامی آنها به زودی با حمایت نظامی روسیه در جنگ با دولت مرکزی این بخش از اوکراین را به تصرف خود درآوردند. 2 روز پیش همزمان با بازدید رئیس جمهور اوکراین از نیروهای نظامی در مرز، فرمانده کل نیروهای مسلح گفت اوکراین قصدی برای حمله به شورشیان جدایی طلب در شرق این کشور ندارد. حالا روسیه هم میگوید افزایش نیروهای نظامیش در این منطقه نباید به عنوان تهدید تلقی شود. اما در استانبول رئیس جمهور ترکیه از میانجیگری میان مسکو و کیف میگوید این درگیری 7 ساله با وجود کاهش قابل توجه هنوز آتش زیر خاکستر است و قرار است هفته آینده مذاکراتی برای حل بحران بین کیف و مسکو برگزار شود. شوره جولانی، ایران اینترنشنال.
همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای عطابکی، این تنش‌های روسیه و اوکراین چرا الان تو این مقطع زمانی اینقدر اوج گرفته؟ فکر می‌کنیم منشأ این اختلافات از کجا میاد؟
خب فراموش نکنیم در حقیقت 10 سالی میشه که دولت روسیه تلاش میکنه که جایگاه از دست رفته خودش دوباره به دست بیاره و به عنوان یک ابرقدرت در صحنه سیاست بین الملل نقش بازی کنه. یکی از گام‌های نخست این ابرقدرتی اینه که باید اون سرزمین‌های از دست رفته اتحاد جماهیر شوروی برگرده به زیر پرچم کرملین، و اینجا و اونجا دولت روسیه داره این کار رو میکنه. شاید کرملین داره تلاش میکنه که یکی از گام‌های بلند خودش رو در اوکراین برداره، در شرق اوکراین، بعد از آنچه که در کریمه در حقیقت اتفاق افتاد 7 سال پیش. بنابراین در حال حاضر آنچه که به جد برای دولت روسیه مهمه اینه که به نوعی این قدر قدرتی خودش رو به همسایگان خودش، کشورهایی که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال خودشون رو به دست آوردن، نشون بده که باید به نوعی در حقیقت ریاست و یا رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق یا کنون روسیه جمهوری فدراتیو روسیه رو قبول کنن. همینجا هم اشاره کنم که در این راستا دولت روسیه شگردهایی رو به کار میبره که بسیار بسیار آشناست، از اون جمله اعطای مثلا تابعیت به شهروندان روسی زبان این کشورها، و به بهانه حمایت از این شهروندان روسی زبان در حقیقت تلاش میکنه که جای پای خودش رو در این کشورها مستحکم کنه.
آقای عطابک، اشاره کردیم به آنچه که در کریمه اتفاق افتاد. فکر میکنید که بازم باید منتظر باشیم و شاهد اتفاقی شبیه آنچه در کریمه افتاد باشیم، یا فشارهای بین المللی این بار از طرف اروپا، از طرف آمریکا میتونه روسیه رو کنترل بکنه؟
خب به نقد اتحادیه اروپا تلاش میکنه که با هزینه‌های بسیار چشمگیر نوعی یک کارزار مبارزه با فساد رو در اوکراین دامن بزنه. از طرف دیگه ایالات متحده امریکا تلاش میکنه که ساماندهی نیروی نظامی اوکراین رو در حقیقت به دست بگیره. ترکیه در اینجا نقشی داره، تلاش میکنه میانجی باشه بین دولت روسیه و همینطور اوکراین و از این دست. اما فراموش نکنیم آنچه که به جد برای روسیه در حال حاضر در گام نخست، نه گام بلند مدت، در گام نخست مهمه اینه که دولت اوکراین بپذیره و همپیمانان اوکراین بپذیرن که کریمه متعلق به روسیه است و این یک بحران منجمد نیست. یعنی نگن که کریمه به طور موقت اشغال شده، کریمه بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه است و اوکراین قبول کنه. بنابراین هر گونه تنشی رو که در حال حاضر ما شاهد هستیم قراره که منجر به این عقب نشینی اوکراین بشه، از نگاه البته جمهوری فدراتیو روسیه.
الان این اختلافات رو ما شاهد هستیم. از طرف دیگه موضوع الکسی ناوالنی هم در روسیه خیلی جدی است که اتحادیه اروپا بهش خیلی حساسه و داره دنبال میکنه. فکر میکنین که در نهایت این مسائل در کنار هم چه چشم‌اندازی رو بذاره پیش روی ما در رابطه با رابطه روسیه و اتحادیه اروپا به ویژه؟
رابطه اتحادیه اروپا با روسیه در سردترین و موقعیت خودش قرار داره. فراموش نکنیم که رهبر اتحادیه اروپا با چه در حقیقت رفتار ناراحت کننده ای از طرف کرملین روبرو شد و این اعتراض تمام رهبران اتحادیه اروپا رو برانگیخت. همینطور رابطه ای که در حال حاضر دولت روسیه با ایالات متحده امریکا داره. فراموش نکنیم که دموکرات ها رابطه تنگاتنگی با اوکراین دارن و آقای بایدن این رو هم در حقیقت کنار نگذاشته که میتونه در کنار اوکراین و برای تمامیت ارضی اوکراین همچنان ناوگان بفرسته به دریای سیاه. بنابراین در این وضعیت روسیه احساس تک‌افتادگی میکنه، تلاش میکنه با تنش‌هایی در شرق اوکراین نوعی اتحادیه اروپا رو در میز مذاکره بکشونه و امتیازهایی از اتحادیه اروپا بتونه بگیره که به قول در حقیقت قبول کنن که اتحادیه اروپا قبول کنه که جمهوری فدراتیو روسیه فقط محدود به مرزهای کنونی نیست و باید در حقیقت میراثدار اون اتحاد جماهیر فروپاشیده شده باشه.
ممنونم از شما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. کودکانی که پای در مسیر پناهندگی می‌گذارند اگر در دریاها غرق نشوند حتماً در مسیر پرخطر پناهجویی جسم و روانشان آسیب می‌بینند. حالا این کودکان اگر به کشور مقصد هم برسند ممکن است بعد از چند سال که به سن قانونی رسیدند باز هم با خطر دیپورت به کشور مادریشان مواجه شوند. اتفاقی که این روزها 25,000 پناهجوی افغان را در سوئد تهدید می‌کند. کودکانی که بعد از چند سال تحصیل و زندگی در ساحل امن سوئد حالا باید چمدان ببندند و بازگردند به خیابان‌هایی که از آن گریختند. مهران عباسیان همکارم در سوئد با یک مستندساز گفتگو کرده که زندگی این کودکان را به تصویر کشیده.
یک فیلمساز ایرانی زندگی یک جوان پناهنده افغان به نام ابولی را در مستندی به تصویر کشیده. مصائبی که ابولی بعد از دیپورت شدن از سوئد و رفتن به کشوری که قبلا هرگز آنجا نبوده، پیدا کردن اقوام دورش در نقطه دوردست در افغانستان. در تمام این لحظات خطیر فیلمساز با ابولی همراه بوده. او چندین بار در فواصل زمانی مختلف به افغانستان سفر کرده تا فیلم مستندش را بسازد. فیلمی که از نگاه منتقدانش بسیار قابل تأمل و تأثیرگذار است.
این همیشه توی یک سکوت خبری میموند، این وضعیت دیپورت شدن بچه‌ها به افغانستان. تصمیم گرفتم که راجع به این موضوع صحبت بکنم و اون بخش تاریک ماجرا رو که چه بلایی سر این بچه‌ها بعد از دیپورت شدن به افغانستان میاد رو به تصویر بکشم.
در کشور سوئد حدود 25,000 مهاجر جوان افغان در برزخی بین ماندن و دیپورت شدن گرفتار شدند. آنها پناهندگانی هستند که سال 2015 زمانی که سنشان زیر 18 سال بوده وارد این کشور شدند و حالا که به سن قانونی رسیدند سوئد از دادن اقامت به آنها امتناع می‌ورزد و تلاش دارد تا آنها را به کشورشان افغانستان بازگرداند.
ما فقط تا اینجا رو توی خبرها می‌شنویم که مثلا امروز 20 نفر دیپورت شد. تمام. و نمی‌دونستن که بعد از این دیپورت شدن چه اتفاقی داره می‌افته. بنابراین دیدن اون بخش از ماجرا برای سوئدیا بسیار در این حال که شوکه کننده بود، خیلی جالب بود و سالهای زیادی رو به وجود آورده و هدف من هم از ساختن این فیلم همین بود.
پناهندگان افغان زیر سن در بدو ورودشان با استقبال گرمی توسط کشورهای اروپایی مواجه بودند. کشورهای پذیرای آنها اما ترجیح می‌دهند بر طبق منطقی که سیاست آنها را توجیه می‌کند عمل کنند. و ابعاد انسانی و ویرانگر اخراج این افراد بعد از چند سال تحصیل و زندگی در این کشور و دیپورت به جایی که هرگز پیوند و تجربه ای از زیستن در آن نداشتند را نادیده بگیرند.
سوای از این فیلم، کدوم یک از مشکلاتی که داخل افغانستان است براتون برجسته بود که بعدها بخواید از این فیلم بسازید؟
شما کابل زیبا رو میبینید، آسمون آبی اونجا که روی زمینش هر روز تعداد زیادی انفجاره، هر روز انتحاریه، هر روز اتفاقهای بده و آسمونش که پر از بادبادک‌های رنگارنگه که نشون میده که مردم اونجا چقدر چطور به زندگی نگاه میکنن و چطور هنوز در واقع برای زندگی کردنشون دارن تلاش میکنن و تسلیم نمیشن.
کشور افغانستان اگرچه در حال حاضر به صورت رسمی درگیر جنگ نیست، اما همچنان با وجود انفجارهای تروریستی و حضور طالبان امنیت و آسایش برای شهروندان این کشور فراهم نیست و بر طبق معاهدات بین‌المللی دیپورت پناهندگان به مناطق ناامن غیرقانونی است. مهران عباسیان، ایران اینترنشنال، اپسالای سوئد.
حدود 44 سال است که در گوشه ای از پارک لاله نشسته و در دل خود گنجینه ای از آثار هنری جهان را نگهداری می کند. موزه هنرهای معاصر ایران که به همت شهبانو فرح پهلوی ساخته و افتتاح شد، مالک بیش از 4,000 اثر هنری از هنرمندان مشهور سراسر جهان است. بعد از انقلاب بسیاری از این آثار به زیرزمین موزه منتقل شد که شرایط نامناسب نگهداری و میزان بالای رطوبت نگرانی هایی درباره از میان رفتن این مجموعه 3 میلیارد دلاری به وجود آورده بود. خبر خوب این که بالاخره موزه در مدت 30 ماه بازسازی شده. کیانا فیروز از این بازسازی برامون میگه.
انتظاری که پایان گرفت. پروژه نوسازی و مرمت موزه هنرهای معاصر تهران بعد از 2.5 سال به پایان رسید. حالا سقف گنجینه یا همان انبار معروف زیرزمینی مجموعه عایق شده. ریل‌های فرسوده که برای نگهداری آثار مناسب نبودند، جاشون رو به سازه‌های جدید دادند. درجه حرارت گنجینه که قبلاً با گالری‌های یکی بود، حالا جدا شده و سیستم تهویه هم بروز شده.
موزه هنرهای معاصر تهران یکی از 10 موزه برتر دنیا به لحاظ داشتن آثار از هنرمندان ایرانی، اروپایی و آمریکایی در سبک‌های مختلفه. در مجموعه گنجینه موزه هنرهای معاصر بیش از 4,000 اثر نگهداری میشه.
ارزش مالی آثار هنری نگهداری شده در زیرزمین موزه هنرهای معاصر تهران بیش از 3 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده. موزه‌ای که دارای بهترین مجموعه هنر مدرن غربی است و آثاری از اندی وارهول، جکسون پولاک، مونه، پیکاسو و بیکن و بسیاری از هنرمندان سرشناس دیگر را در زیرزمین موزه نگه می‌دارد و به همین دلیل به عنوان بزرگترین و جنجالی ترین مراکز هنری جهان شناخته می‌شود.
اصلا همچین چیزی نبوده که بخوام مثلا آثار تو گنجینه باشه، دست بهش نزنیم، هیچ کس ندیده باشه. نه، همچین چیزی نیست. ما به مناسبت‌های مختلف، نمایشگاه‌های مختلف، قسمت خیلی زیادی از آثار گنجینه‌مون به نمایش در اومد.
موزه هنرهای معاصر تهران دو ماه پیش پس از بازسازی با افتتاح نمایشگاه‌های ارمغان و عکاسی مفهومی بازگشایی شد و به نمایش آثار اهدایی و معتبر هنرمند فقید منیژه میرعمادی و جمشید ناصری پرداخت. عنوان نمایشگاه هم بیانگر ارمغانی است از عمر زیست هنرمندانه این دو هنرمند. با این حال موزه از روز یکشنبه 15 فروردین ماه دوباره بسته شد و این بار منتظر صدور مجوز بازگشایی از سوی ستاد ملی کرونا است. کیانه فیروز، ایران اینترنشنال.
زمستان و هوای برفی مسلماً سرد هم هست، اما نه برای شرکت کنندگان در جشنواره بوگل ووگل در نزدیکی سوچی روسیه. صدها نفر با لباس‌های شنا در دمای 0 درجه اسکی کردند و برخی در آب سرد شیرجه زدند. با تصاویری از این جشنواره برنامه رو به پایان می‌بریم. تا امروز دیگه، وقت خوش.